مزنون اصلی بمگذاری دوگانه روز شنبه در انقره است. این در حالی است که تحقیقات در رابطه با ردیابی مسئول اصلی آن رویداد ادامه دارد که در آن 97 تن کشته شد. داوودوغلو گفت که مقام های حکومتی به تشخیص یک تن از بمگذاران نزدیک شده و شواهد به یک گروه معین اشاره دارد. انفجارهای روز شنبه یک گردهمایی صلح‌آمیز را هدف قرار داد که باعث زخمی شدن 160 تن گردید که بدترین حمله از این نوع در تاریخ ترکیه خوانده شده است.
و خبر آخر این که انگوس دیتون استاد پانتون پرینستون به خاطر تحلیلش روی مصرف، فقر و رفاه برنده جایزه نوبل 2015 در بخش اقتصاد شناخته شده است. بین اکادمی سلطنتی علوم سویدن حاکی است که پژوهش دیتون با ارتباط دادن گزینه انفرادی مشروع و پیامدهای متراکم در مورد انتقال حوزه های اقتصاد کوچک، اقتصاد بزرگ و اقتصاد های توسعه یافته کمک کرده است. دیتون شهروندی بریتانیایی و آمریکایی دارد و متولد اسکاتلند است و از سال 1983 به این سو در پانتون پرینستون مصروف تدریس امور اقتصادی و بین المللی است. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی هم توجه کنید به گزارش‌های این برنامه. کرن فرس سفیر بریتانیا در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته که کشورش بعد از ارزیابی اوضاع امنیتی در افغانستان تصمیم خواهد گرفت که نیروهایش بعد از سال 2016 در افغانستان بمانند و یا خیر. متن مصاحبه همکارم رحیم گل ساروانا با خانم فرس تقدیم میشه.
NATO defense ministers just در نشستی که وزرای دفاع ناتو در بروکسل داشتند و افغانستان در اجندایشان بود، متحدین به خاطر ادامه تعهداتشان به افغانستان چه تعهدات تازه‌ای دارند؟
متحدین علاقمند هستند که از افغانستان و حکومت وحدت ملی حمایت کنند. ما در فکر این هستیم که این حمایت در سالهای آینده به کدام شکل انجام شود. سال آینده در وارسا نشست بزرگ وزرا دایر خواهد شد و تعهدات کنفرانس شیکاگو را بازنگری خواهند کرد. کمک ها به افغانستان و این که چگونه نیروهای امنیتی افغان را کمک کنیم بازنگری خواهد شد.
با توجه به بحران کندوز، آیا بریتانیا به این فکر شده است که بعد از سال 2016 تمام عساکر خود را از افغانستان بیرون کند؟
نه خیر، این تصمیمی است که همکنون در ناتو گرفته می شود. ما و همکاران ما فصل جنگ را نگاه می کنیم که حالا هم ختم نشده است. ما می خواهیم که ارزیابی کامل از اوضاع داشته باشیم. ناتو و وزارت‌های امنیتی افغانستان این ارزیابی را می کنند و همکاران ما به شمول کشورم این ارزیابی اوضاع را دیده تصمیم خواهند گرفت.
نیروهای افغان با کمبود امکانات مهم نظامی و حمایت هوایی در جنگ با تروریستان روبرواند و از امریکا و متحدین دیگر خواهان چنین کمک ها شدند. به این نگرانی نیروهای افغان چه کارهایی صورت گرفته است؟
ابتدا از همه می خواهم بگویم نیروهای افغان با شجاعت رزمیدند و در فصل جنگ وظیفه خوبی را انجام دادند. آنها بازپسگیری کندوز را مدیریت کردند و در نقاط دیگر کشور بر ضد شورشیان خوب جنگیدند. در رابطه به حمایت هوایی آنها می توانند از ناتو کمک بگیرند و هرگاه درخواست مشخص باشد آنها با قماندان ناتو بحث می کنند.
بریتانیا حکومت وحدت ملی را در مقایسه با حکومت کرزی چگونه می بیند؟ آیا شما از روابطتان با حکومت فعلی راضی هستید؟
در ابتدا می خواهم بگویم که روابط ما میان بریتانیا و افغانستان است. ما از کار کردن با افغانستان تاریخ طولانی داریم. ما مسائل مشترکی امنیتی داریم. باورمند هستیم که ما اینجا به خاطر این هستیم که افغانستان پس به راه نیکبختی سوق داده شود. نمی خواهم بگویم که افغان ها کی را در حکومت داشته باشند. این به تصمیم افغان ها ارتباط دارد. ما مانند دیگر کمک کنندگان از حکومتی که اصلاحات می آورد حمایت می کنیم. ما در جامعه بین المللی نیز تلاش داریم تا در دو عرصه امنیت و رشد اقتصادی کار کنیم و در این راستا با حکومت وحدت ملی کار میکنیم. ما از اصلاحات و عملکرد این حکومت در مقابل فساد اداری حمایت میکنیم. طبعا خواهان این هستیم که کارها سریع انجام شود. بعضی اوقات دیده میشود که تصامیم آهسته گرفته میشود، ولی نشست مسئولین عالی رتبه و نشست وزرا که در نیویورک دایر شد نشان داد که جامعه بین المللی تعهد دارد تا افغانستان به راه خوشبختی به پیش برود.
اگر کمی در مورد سیاست‌های داخلی آمریکا بگوید، با ماموریت این کشور در افغانستان و حمایت هر دو حزب آمریکا بعد از ختم اداره اوباما، و آیا بریتانیا عیناً پالیسی را دنبال خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم که من نمی‌توانم بالای سیاست آمریکا تبصره داشته باشم، ولی من علاقه‌مند در سیاست آمریکا هستم. من فکر می‌کنم رهبری آمریکا در اینجا بسیار مهم است. این یکی از کشورهای پیشگام در همکاری با افغانستان است و مثل ما رئیس جمهور اوباما و اداره آنها به آنچه که اینجا اتفاق می‌افتد توجه می‌کنند. ما همراه همکاران آمریکایی و حکومت افغانستان یک جا کار می‌کنیم.
آیا شما از گسترش دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگران هستید و فکر می‌کنید که مسلح نمودن ملکی‌ها و ساختن ملیشه در جنگ با داعش و طالبان کمک می‌کند؟
دولت اسلامی یا داعش بیشتر یک تهدید جهانی است و حالا تهدید این گروه از شرق میانه است. بریتانیا یک جا با همکاران خود در آنجا عمل میکند. ما آنچی را که در اینجا در رابطه با داعش میگذرد دنبال میکنیم. بعضی حملات بالای داعش صورت گرفته، ولی آنقدر نیست که در عراق و سوریه بالای این گروه انجام شده است. بله، توجه میخواهد و ما با ادارات دولتی افغان کار میکنیم و تعقیب میکنیم که در کجا خالیگاه وجود دارد. در رابطه با اینکه بالای این گروه عملیات صورت گیرد یا نه، بله، نیروهای افغان بالایشان عملیات کردند.
آیا شما از مهاجرت های غیر قانونی به بریتانیا و اروپا نگران هستید؟
بله، این یک مشکل کلان به ما در بریتانیا است و مشکل کلان به اروپا. وقت زیادی از کشورم بالای این کار به مصرف می رسد که چیگونه به شکل خوبی به این تهدید تامل صورت گیرد. ما ابعاد مختلف این مشکل را بررسی می کنیم و با همکاران خود یک جا کار می کنیم که به این مشکل فائق آییم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جیسن رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به اتهامات محکوم شده است که شامل جاسوسی می باشد، اما روزنامه او را کاملا بی‌گناه می داند. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
این گزارش از قول غلام حسین محسنی عجایی، سخنگوی قوه قضایی ایران، نقل شده است. اما یگانه جزئیاتی که درباره این حکم نشر شده این است که رضاییان و وکیلش 20 روز وقت دارند تا استیناف طلبی کنند. وکیل آقای رضاییان در مورد تایید محکومیت چیزی نگفته و نه در مورد این گزارش اظهار نظر کرده است. دگلاس جیل، ادیتور بخش خارجی واشنگتن پست، میگوید که آنها عین معلومات گذشته را به دست آوردند. ما از حکومت ایران امروز شنیدیم که فیصله محکمه در مورد قضیه جیسن اعلام شده است، ولی این فیصله نهایی نمی باشد و امکان استیناف طلبی در این قضیه موجود است. این چیزی است که ما تا حال می دانیم و این منعکس کننده یک روش اصرارآمیز، مبهم و بازی با حقایق است که ایران در مورد این قضیه در پیش گرفته است. شما می دانید که یگانه چیزی که از ابتدا آشکار بود آن بی‌گناهی جیسن است. هر چیز دیگر در زیر سایه ابهام قرار دارد. مارتین بارون، محرر ارشد واشنگتن پست، این حکم را بی‌عدالتی ظالمانه خوانده و گفته است که این روزنامه با خانواده رضاییان مشغول کار است و یک تیم حقوقی در صدد استیناف طلبی فوری به این خبرنگار آمریکایی می باشد. او فیصله محکمه را تصمیم محکمه انقلابی خواند و گفت که ایران یک خبرنگار بی‌گناه را که هیچ کاری را انجام نداده است محکوم نموده است. او گفت رهبران ایران در برابر این قضیه مسئولیت دارند تا نقیصه در قضیه این خبرنگار را مرفوع سازند. او ادعا کرد که رضاییان مواجه با بدرفتاری و شکنجه روحی شده است. جیل میگوید این روشن است که قضیه رضاییان بیشتر سیاسی است تا قضایی، و طوری که معلوم می شود ایران می خواهد قبل از این که در این قضیه پیش برود از آن امتیازات از ایالات متحده کسب کند. او گفت می خواهد تا از طرف مقامات ایالات متحده در این قضیه اقدام بیشتری صورت گیرد و قضیه را مورد توجه همگانی قرار دهند. رضاییان که برای روزنامه واشنگتن پست از سال 2012 بدین سو کار میکرد، از 2014 تا حال بدون اتهام خاص مورد پیگرد قانونی قرار داشته است. مقامات ایران همچنان یگان صالحی، همسر رضایان و دو شخص دیگر را بازداشت کردند. صالحی که خود نیز یک خبرنگار است اکنون رها شده، اما رضایان هنوز در زندان به سر می برد. ایران و ایالات متحده از سال 1980 بدین سو روابط دیپلماتیک ندارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیامه رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. والم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی صفی اساس توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. اردوی ترکیه روز یک شنبه حملات هوایی تازه را علیه اهداف حزب کارگران کردستان یا پیکه که یک روز پس از او انجام داد که این گروه آتش بس یک طرفه را اعلام کرده. گفته میشه این حملات هوایی ظاهرا در تلافی به حملات بمی روز شنبه در انقره مرکز ترکیه است که در نتیجه از اون کم از کم 95 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شده. زلیتاوک در رابطه گزارش داره که برگردان او را از صفحه اساس میشنویم.
ترکیه روز یکشنبه دفن قربانیانی را آغاز کرد که در جریان دو انفجار روز شنبه جان باخته بودند. هزاران عزادار در یک گورستان در نزدیکی انقره و استانبول به خاطر شرکت در مراسم تشییع جنازه این قربانیان جمع شدند. اما در برخی از شهرهای ترکیه تظاهرات برای صلح ادامه داشت. عتیق ترایاکی یک تن از باشندگان منطقه دیاربکر ترکیه میگوید ما اینجا هستیم که بگوییم این بمب ها ما را نمی ترساند و جلوه بلند کردن صدای ما را در مقابل آنها نمی تواند بگیرد و ما به خاطر اعتراض به این حملات اینجا آمدیم. ما اینجا به خاطر صلح هستیم که در یک فضای مساویانه و منصفانه زندگی کنیم. این جمعیت شعارهای نیز علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را سر می دادن. بسیاری آنان حکومت را به خاطر عدم جلوگیری از این حملات و حتی سازماندهی حملات به خاطر جلوگیری از تجمع تعداد زیاد مردم متهم کرده است. نیروهای هوایی ترکیه مواضع شورشیان کرد در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق را بمباران کرده است. اردوی ترکیه همچنان یک کاروان نظامی را به منطقه سرناک فرستاده است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حملات در انقره را به دوش نگرفته است. اما بسیاری ها از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مشکوک است که احتمال دارد که گروه دولت اسلامی آن حمله را در سوریه برنامه ریزی کرده باشد. او میگوید من میخواهم در مورد وضعیت سوریه و منطقه به ویژه در مورد ظهور تروریسم در ترکیه بحث کنم. روسیه به حمایت از اردوی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حملات هوایی را علیه اهداف مشخصه انجام داده است. پوتین میگوید که حمایت از اردوی سوریه به منظور ریشه‌کن کردن گروه دولت اسلامی در آن کشور است. شایگان سلام و درود به شنوندگان گرامی و دوستداران برنامه گنج شایگان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشین و روز را به خوشی سپری کرده باشین. دوستای عزیز، سیومین جشنواری بین المللی فیلم زنان به خاطر توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندگی زنای افغانستان، مخصوصا زنای افغان در ولایت هرات برگزار شد. در این جشنواره تقریبا بیش از 300 فیلم جمع‌آوری شده بود یا ارسال شده بود از کشورهای مختلف که تقریبا 63 یا بیشتر از 60 فیلم در این جشنواره به نمایش گذاشته شد و 13 فیلم از جمله از این 63 فیلم از ساخته کارگردانان افغان بود. خب یکی از مسئولان یا برگزار کنندگان از این جشنواره رویا سادات، یکی از فیلمسازان و یکی از سینماگران یا گردانندگ و گردانندگای زن افغان است که ما امشب در برنامه خود از اونا دعوت کردیم و میخواییم که بیشتر در مورد از این جشنواره و در مورد فیلم های از این جشنواره که بیشتر روی چی چیز متمرکز بود و چی چیز را زیادتر به نمایش میگذاشت از خودشان پرسان میکنیم. خب سلام بر شما خانم سادات، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
تشکر، سلام به شما و
شنوندگان خوب رادیو تا. لطف کردین، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین خانم صادق.
خوب شما.
تشکر. میشه خانم صادق در مورد از این جشنواره یا بگیم سیومین جشنواره فیلم که البته ای بیشتر به خاطر توجه جامعه جهانی به وضعیت زنای افغانستان صورت گرفته بود، یک کم روشنی بتین که در این فیلم از کدام کشورها فیلم ها ارسال شده بود، چی گونه فیلم ها بود، بیشتر روی کدام بود از این فیلم ها متمرکز یعنی تمرکز صورت گرفت؟
تشکر. جشنواره بین المللی فیلم زنان قسمی که از نامش مشخص است بیشتر میپردازه به فیلمایی که به هر حال پرداختن به مسائل پیرامون حقوق زنان در کتگوری های مختلف در قالب فیلم های انیمیشن، داستانی، فیلم های مستند، فیلم های داستانی بلند و کوتاه و فیلم هایی که به وسیله فیلمسازان زن و مرد ساخته میشه. در این سال خوشبختانه ما بیش از 300 فیلم داشتیم و دبیرخانه جشنواره رسیده بود که از بین 300 فیلم 63 فیلم انتخاب شد برای نمایش و از بین فیلم های انتخاب شده 13 فیلم از افغانستان در بخش رقابت میپردازند و 10 فیلم دیگر بیرون از مسابقه هست و همیتون از فیلم های انترنشنل هم بخش بیرون از مسابقه و داخل مسابقه هست و خوشبختانه ما این سال بیش از 20 کشور فیلم داشتیم و فیلم ها در ژانرهای مختلف کمدی، تراژدی، فیلم های داستانی، مستند و تمام این فیلم ها متمرکز بود بر زوایای مختلف از ایران.
بله. خب آیا فیلم های هم به صورت نمونه وقتی بعد از اینکه فیلم ها نمایش داده شد آیا فیلم هایی هم به صورت نمونه انتخاب شد روی از او بحث صورت گرفت که بنابر چی ویژگی های او به حیث بهترین فیلم انتخاب شدن؟
فیلم
ها
البته جشنواره برای سه روز ادامه داره و جشن اختتامی روز سوم می باشه فردا مراسم اختتامی جشنواره است و فیلم هایی که به رقابت پرداختن به وسیله داورای بین‌المللی امسال ما از کشور هندوستان، ایتالیا، ایران و آمریکا و افغانستان 5 داور داشتیم که فیلم های بعد از مرحله که سلکشن کمیته انتخاب میکنن داورا برای فیلم های درجه بندی شده دوم سوم جایزه اختصاص میدن که در روز سوم و مراسم اختتامی جوایز اعلان میشه و داورا نقطه نظرات خود بر اساس چی معیارهای فیلم را انتخاب نقطه نظرات خود خواهد داشتن و جشنواره در جریان جدا از نمایش فیلم ها فیلم های انتخاب شده در جشنواره برنامه های جانبی دیگر هم داره که آنها هم متمرکز است بر گفتگوها در مورد زنان پنل های گفتگو و روز اول جشنواره اولین پنل در مورد قانون منع خشونت بود و فعالین حقوق زن در او شرکت کردن و خانواده و کسایی که به نمایش فیلم ها میان در پنل میشینن و به گفتگو میپردازن در یک بحث آزاد نقطه نظریات خود ابراز میکنن و همونطور ورکشاپ تکنیکی جشنواره داره که در فیلم ساخته میشه به سی فیلم سازان جوان و در اختتامی فیلمی که خود و بچه ها کار میکنن به نمایش گذاشته میشه و امسال در کنار برنامه جانبی نمایشگاه عکس داشتیم از عکاسای بسیار خوب بچه ها و دخترهای عکاس از دوربین عکاسی بر حال آنها هم پرداخته بودن به زوایای مختلف زندگی زن در افغانستان. برنامه جانبی و متنوع زیاد داره جشنواره و تلاش ما این هست که به وسیله هم برنامه ریزی و هم برنامه هایی که داخل خود جشنواره هست بتونیم بیشتر میزبان خانواده ها و فامیل ها باشیم، چون واقعا خانواده ها و فامیل ها از بود تفریح اگر ببینیم هیچ مکانی برای تفریح و سرگرمی ندارن، از بود معنوی هیچ وقت بسیار دسترسی کم دارن برای دیدن فیلم های خوب و از هر لحاظ تلاش ما این هست که ما بتونیم خانواده ها زیر یکشان کنیم، مرد ها و زن ها در کنار هم بیان فیلم ببینن و در شرکت کنن.
بله خب، در انتخاب فیلم کدام معیارها مد نظر گرفته شده؟ آیا تنها در سر داستان فیلم یا روی ازی که چقدر روی زندگی زنا، وضعیت زنا، چقدر روی تساوی جنسیتی در ازی فیلم ها موضوعات تنها مشخص در رابطه با زنا مد نظر گرفته میشه، یا معیارهای فیلم سازی، گردانندگی، دیگه معیارهایی که مربوط به خود فیلم است اونها هم مد نظر گرفته میشن؟ اساسا چی چیزایی در نظر گرفته میشن؟
معمولا در انتخاب فیلم ها که احتمالاً این نکته نظر خود مستقل خود داوران ابراز خواهد داشتن، جشنواره کاملا ما شما این است که از ابتدا فیلم ها به دبیرخانه جشنواره میرسه، فقط فیلم ها به وسیله کمیته کاری ما جمع‌آوری میشه و سپرده میشه برای کمیته سلکشن. کمیته سلکشن از خود ما هستن، فیلم سازا، ژورنالیست ها، منتقدین، نویسنده ها و فیلم ها از بین 300 فیلم 60 یا 63 فیلم امسال انتخاب کردن و مرحله بعدی به داورای دائمی مجلس سپرده میشه و در طول جریان تلاش به این هست که به هر حال مو استقلال خود جشنواره حفظ کنه و آنچه که کمیته سلکشن انتخاب میکنن و جشنواره راه پیدا میکنه به نمایش گذاشته بشه. معمولا در انتخاب بهترین فیلم معیارهای هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ بر حال هم پرداختن به نوع تم یا سوژه یا قصه توجه صورت میگیره که خب بر حال بود تکنیکی قضیه هم بود بسیار مهم است که از چیز زوایای پرداخته شده، آیا از لحاظ کوالیتی یا کیفیت کاری در چه سطح قرار داره، تمام چیزها در نظر گرفته میشه برای یک فیلمی که بر حال جایزه به دست میاره.
خب فیلم های افغانی چقدر میتونه رقابت کنه در رابطه با در مقایسه با فیلم های دیگه که شما گفتین تقریبا 300 فیلم از کشورهای مختلف است، به خاطر که افغانستان قدر تکنیکش در بخش فیلم برداری و اینا قدر پیش نیست، چی فکر میکنین چقدر میتونه رقابت بکنه با فیلم های خارجی؟
بله، ما برای همین نگرانی ما هم داشتیم، به این خاطر گرفتیم بخش مسابقه فیلم هایی که مسابقه می پردازه بخش انترنشنال و فیلم های داخلی فیلم های افغانستان جدا کردیم. جدا از این مسئله در بسیاری از کشورها بخش رقابتی برای کشور خود جدا اختصاص میدن و یکی دو فیلم به رقابت انترنشنال هم میمانند. یک امر معموله که میتونه فیلم های کشور میزبان جدا هم برای تشویق و حمایت سینمای خودشان بیشتر باشه و به رقابت بپرسته و هم در بخش انترنشنال باشه که ما هم چنین به در طول دو سال رقابت سال اول شکل رقابتی نبود این قضیه ای مثلا رعایت کردیم و فیلم های افغانستان رقابتیشان جدا هست و فیلم های انترنشنال جدا، ولی خوشبختانه ما در دو سال این فال تنوز اعلان نشده، ولی دفترهایی که داوران در بین خود دارن یا همراه فیلم سازا میبینن و رشته هم از فیلم های کوتاهی که فیلم سازای جوان میسازن آنقدر راضی بودن و حتی میگفتن به مراتب بهتر از بسیاری از فیلم های کوتاهی بوده که از سایر کشورها رسیده. این سال های فیلم سازای جوان فیلم های بسیار خوب، فیلم های کوتاهی بسیار خوب تولید کردن و هم از بود تکنیکی رعایت کردن. ما ده فیلم افغانی که به مسابقه پرداخته فیلم های قابل مقایسه با 3-4 سال پیش فیلم هایی که ساخته شده نیست، در سطح بسیار بلند هست و تلاش جشنواره هم یکی از اهداف جشنواره هم است. وقتی فیلم سازای جوان گرد هم جمع میشن و فیلم های از بیرون میبینن با داشته های خود برحال تاثیر بسیار خوب میداره سر کارهای اینا در آینده.
بسیار خوب، تا به حال در این دو روز از افغانستان فیلم به نمایش گذاشته شده، گذاشته شده کدام فیلم هسته؟
بله جشنواره با فیلم از افغانستان افتتاح شد جشنواره و که خانم لینا علم در اون نقش اول داشت و آقای نیما لطیفی کارگردان فیلم بود.
نام
فیلم با منظرت که میال حضور زن فیلم زیاد دوست دارم نام فیلم همین لحظه فراموش کردم ولی خوشبختانه نام آنر پیش اول و کارگردان آشنا هستم دوستایی که خوب هستن و خانم علم بازی بسیار فوق‌العاده داشت در استتایی تمام مردم خوب قصه قصه بسیار متاثر ساخت کارهای بسیار خوب داره خوشبختانه امسال از افغانستان.
از فیلمای شما در این فستیوال کدام فیلمتان ارسال شده که تاک نمایش داده شود؟
خب برحال چون من خود بانوان رئیس جشنواره کار میکنم و یا از رویا فیلم در بخش دیگر جشنواره با فعالیت دارن میخوایم امو چیای برای سیبای کاری رعایت کنیم و فیلم از ما به رقابت نباشه به خاطر از اینکه ما جز بعضی از برگزار کننده ها هستیم.
بله.
و اگر در سالهای آینده در فیلم بگذاریم فقط به یک نمایش خارج از مسابقه خواهد داشتیم. رویا فیلم از مانده نشده.
خب در فیلم های افغانی که به نمایش گذاشته شده کدام فیلم هاست بیشتر از کی ها هست این فیلم ها؟
بله فیلم ها معمولا دوید ما مستقل از میرسه برای دوید خان جشنواره از طریق پست های مختلف و یا از طریق ویب سایت ها فیلم میرسه و فیلمسازهای مستقل از کشورهای مختلف هم از بخش برخال فیلمسازهای مستقل کمپنی های خصوصی کمپنی های دولتی و از جای مختلف بر ما مثل هم میرسه و استقبال بسیار خوب میشه و آنکه خب در افغانستان در قدر ما شاهد برنامه های بین المللی کلان در برنامه های فرهنگی نیستیم ولی استقبال بسیار خوب شده به طول این سال ها ما دادهای بسیار خوب داشتیم آدم های بسیار سرشناس در سطح سینما و و این که علاقه من زیاد هستن و میخوان فیلمسازهای فیلم های انتخاب میشه افغانستان بیاین متاسفانه ما امکانات محدودی که داریم نمیتونه میزبانی تمام کسایی باشن که میزبان تمام کسایی باشن که فیلم روان کردن و یکی از مثلا موضوعاتی است که امیدوارم سالهای بعدی بتوانیم به این رسیدگی کنیم.
تشکر خانم سادات. چقدر ایجاد چنین جشنواره ها بالای کارگردان ها و فیلمسازا تاثیرگذار است و ای که از کشورهای خارج فیلمسازا و کارگردان ها میآید چقدر فیلم های از اونها به نمایش گذاشته میشه آیا چقدر خود نمایش فیلم های خارجی بالای کارگردان های افغان و بالای فیلمسازای افغان تاثیرگذار است چقدر آموزنده است اهمیتش شما در چی میبینید؟
تأثیر که فرهنگ و در قالب و سینما میتونه داشته باشه به هر حال بسیار رسا و گویا است نسبت به هر بعد دیگه که ارتباط ایجاد کنه بین آدم ها. شما وقتی یک فیلم از یک کشور بسیار دور به نمایش میگذاریم و در او و یک مسئله میپردازیم او در افغانستان نمایش میدیم و اگر در او یک فیلم تراژیک باشه در همین جمع عشق مرد و زن به او ریختانده میشه و همونطور شما وقتی یک فیلم از افغانستان به یک نقطه دور دنیا داره تنهار ای یک زبان مشترک بین تمام آدم ها هست که بسیار زود میتونه به دل آدم ها جا بگیره. من شاهد هستم که یک مستند ما سال گذاشته به نمایش گذاشته بودیم در جریان جشنواره که قصه میکرد از زندگی سربازای که در یک منطقه جنگیر مانده بودن و تمامی سالون با حال اونا گریه میکرد و خانواده وقتی فلم دیدن بیرون میشدن یک زن پیر همراه من سر خورد و گفت مادر من فکر میکنم تنها قلب من برای چی من که سرباز است و در افغانستان مصروف جنگ میکرد برای قلب من به اون سرباز تپید که من زبانی میفهمیدم و نفهمیدم از کجا هست. برحال سینما یک زبان مشترک بین ملت ها و وقتی هم زیر یک شخص جمع میشیم و به درد مشترک خود فکر میکنیم بزرگترین تاثیر سر روی مردم داره و سر و جدا از قضیه روی فیلمسازا هم که به هر حال آشنا میشن با متدهای جدید با کارهای جدید دنیا سینما با کشورهای که امکانات بیشتر دارن بدون شک تاثیر بسیار زیاد خواهد داشت.
بله راست میگین و من فکر میکنم که فیلم بیشتر از سایر ژانرهای دیگه که مثلا شعر است، موسیقی است و سایر چیزایی که میخواین به نمایش بگذارن احساسات انسان تحت تاثیر قرار بده، شاید فکر میکنم فیلم بیشتر تاثیر گذار است و به خاطر که وقتی که میبینه آدم با تمام امو عقل و هوش و حواس و عاطفه و همش درک و احساس میکنن. قسمی که من یکی از کلیپ بخشی از فیلم در دهکده که ناقص العقلم مینامند فکر میکنم در یکی از در صفحه فیسبوک شما نشر شده و فیلمش راستی ما مکمل ندیدیم، بخشی از او را دیدیم که خانم موریا بشیر در این فیلم کار کرده. من این فهم که واقعا این فیلم از کیست، میشه در مورد از این فیلم معلومات بتین؟ اقدر متاثر کننده است که حتی خود سارنوال قدر اونجا متاثر میشه که اما احساس خود قدر میخواد پنهان بکنه اما پنهان نمیشه. من اگر شما موافق باشین ما امی بخش یا امی از امی فیلم مشنویم، بعد از او صحبت میکنیم روش. درست است، پس میریم مشنویم بخش از
فیلم. حقیقت را اگر بگیم امی دیچپات یا بابا زدان بیان که حقیقت را
بشنویم. دروغ ننو بیشرف بیعیسیت تو اگه اسلام باشی زن کاملا باشی در امی قمده میزنی. دروغ ننو دیچپات این جسند دکتر و حقس و همین زن همین جازی رو آمده تو میگی دو چپات یکی زده باشه. تو خجالت نمیکشی دروغ میگی؟ تو مسلمان هستی یعنی؟
من چی گناه دارم؟ من چی گناه کردم که یک زمه لد میکنم؟ یک زمه پامه بفلر میشه؟ یک زمه رنجی خونه میبونم؟
داستان نگو امی زن هم که آمله بوده و امی رقم پایشه تو زدی؟
من نزدم تو زدی، من زن پای نزدم
کجای زدی؟
زنه؟ هر جایی که داغ داره نگاه کنید دیگه، اگه لط خورده اومده میشه
پای هم داغ خورد، داغ داره لط خورده، سر هم داغ داره لط خورده، تو میگی و پای نزدم به کجا زدی؟
خدا اگه دست ما اونجور این پای هزی کرده باشه ببینی پای ما زده باشم که بی ایمان بره.
با کجا زدی؟
کجا زدی؟
بله
با کجا زدی؟
دیسی چپاتی اگه زدم ترنگی دادم بزدم
سه چارچوبی که زدی؟
یعنی چهارتا نزدم ما مرسی
سه چوبی که
زدی؟ بعد سه چوبی و دو چوب زدم
بعد این پازیر وا کردی
بسته نکردی
به این سوی نمکه هم گفته بر زنی؟
نه نمکه هم نگفتم
سوی چی اول چی گفتی؟
این گفتم از این توپر کند او گرم و نمک پازی همو خلفا
نمک همی دیگه
نمک
که همو خلفایی که مثل چوب زده بوده
پیداشده اینا به سوز بیشتر چیز
کنه از اینجا گفت همینجا
سه چوب به چوب چی بزنی؟
برور من هم سلام هستم. آنه گفتم زنگی بزنیم بیام آنه خود معرفی کنم به پیش آمیر سبه میاد سلام هستم. آنه هم جلب که من رسید در تاریخ چند رسیده برای دارم هر تاریخ که شما
میاد نبیسید سلام هستم. اونجا به افتاده یک اونجا تو تحت جلب بودیم چند مرتبه تو تحت جلب
بودیم راست بگیم شما
دیدم با چه خور بیلو کنم برای بنده هسته به چه خور سره دندرست و چی خوب گفتم که بگیر اکسه ای دون امی سه چهار تا چوب دو تا سه تا چوب وا کنه با همی چرخوی بدادم مر ببردم به سره بگه در بسته کردم برفتم به خونه چادیره بردیشتم با همی که بیامدن سه چهار مشت نقه که مر بزدم انه رد زوی فره ای بین بچه اینا چی بار بیامدن امی پاهم دستان به پشت سر بسته کردم پاهم رم بسته کردم امی سر پاهم را امی کنه و بسته کرده می بلدن دست به چی خوب با قرآن به کلام اگه می بره شما دروغ کنم بلدن دست به چی خوب.
بله قسمت بخشی از این فیلم بود. من فکر میکنم که فیلم مستند باشه خانم سادات، درست است؟
بله فیلم مستند هست که تولید رویا فیلم
بله.
کارگزان این فیلم الکاد سادات خواهرم است و فیلم تقریبا جوایز بسیار زیاد هم گرفته از کشورهای مختلف.
بله واقعا بسیار تاثیرگذار اینقدر تاثیرگذار بود. من فیلم دیدم، من عطا نتانستم تا آخر ببینمش، واقعا جالب بود. خب میشه در مورد از این فیلم بیشتر بگین؟
بله
این فیلم به هر حال مستند است، یک دید نو داره و مستند که بعد صنایع و صنایع داستانی هست و او خانمی که در این نقش زندگی دنبال میشه، خانم ماریا بشیر اولی مجیس سارن ولی زن است.
بله
زن، یک زن شکل و دلیر است و بسیار دلسوزانه پرداخته به مثال برای مشکلات زنان که حامید سو خوب است.
و ببخشید پیش روی گپ شما شدم و من فکر میکنم این خانم که سرش ظلم و ستم شده از طرف شوهرش لات و کوب شده، این ماها به ارگانهای عدلی و قضایی میایه اما کارش به جای نمیرسه و هیچ کس بر از او توجه نمیکنه و بالاخره پیش خانم ماریا بشیر که میایه، این به خاطر از اینکه یک زن است، درد یک زن هم میفهمه و این برش بالاخره به دادش میرسه. یعنی این فیلم میره هم نشان میده که چقدر ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان بی مسئولیت و بی توجه در برابر شکایت های زن هست.
بله، او به هر حال یک بحث بسیار وسیع خواهد بود که بپردازیم که چقدر تان حال به زن ها کار کنن، ولی در کل فیلم یک روایت دوودی داره. مشکلاتی که میاین و خانم هایی که مشکلات خود مطرح میکنن و همی که یک زن وقتی در اون موقف قرار داده به چی مشکلات مواجه میشه که بالاخره در خانه از یک انفجار صورت میگیره.
بله خب، میشه که از فیلم های خودتان بگوین خانم سادات، چند فیلم شما تا به حال جور کردین و تا بالا روی چند فیلم شما کار میکنین؟ از ساخته های فیلم هایتان چه کدام هایش جایزه گرفته؟ میشه در مورد فیلم های خودتان کم صحبت بکنین؟
من تا به حال دو فیلم بخشن در دو مجموعه تلویزیونی ساختم که فصل اول رسمای خانه و سیدیار بشت خاموش که در سه فصل بود و در حدود چهار فیلم داستانی و چند فیلم مستند و همه تو در حدود بیش از ده فیلم مستند تبانوان تهیه کننده بودم.
بیشتر محتوای فیلم های شما چی بوده؟
فیلم هایی که ساختیم که به هر حال از خود ما از تولید خود رویا فیلم هست، قصه هایی که خود من نوشتم و ساختم تا به حال یک گوشه به هر حال زندگی کاراکتر مرکزی امو یک خانم بوده و زندگی یک زن دنبال کردم. فیلم سنخته اولین فیلم ما برداخته بود به این قضیه و هم فیلم تار و زهر به شکل ناخداغات کارهایی که من ساخت و حال کردم. ببخشین ناخداغات منظور مزید که به مجرد قلم میگیرم چیز بنویسم،
بله،
و ذهن من قصه و داستان یک خانم میایه. این به این مناس که با تار و کود زندگی زنان و هم نوان خود درک میکنم و اصلا ذهن من مجال در مفرصت نمیده که به چیز دیگه فکر کنم. بارها دوستان خواهش کردن که چرا قدر تراجیدی در فیلم ها بسید، یک چیز انتخابی نیست، هم میخواه بپردازم به قضیه خیر از او، ولی آنچه که پر متاثر میکنه به عنوان یک هنرمند به طرف اون چیزی که شیده میشه که پر واقعا متاثر میکنه و این چیز من متاثر میکنه و وقتی من او باور میکنم او وقت از قلم و منشتن شروع میکنه و او رو میسازم. هرچند کوچک باشه، هرچند قدم های ابتدایی باشه، ولی با آن هم ما به باور دارم که کوچکترین صدا بهتر از این که باید بلند شده بهتر از این که نباشه.
بله، چون واقعیت های جامعه است، بدون شک آدم متاثر میشه از واقعیت ها، از انعکاساتی که در جامعه رخ میده. انسان یک انسانی که عاطفه داره، انسانی که احساس داره، یعنی مبرا از تاثیر از اون نمیباشه. اگر موافق باشین خانم سادات، در این بخش برنامه یکی از آهنگ های از شهلا زلان هم میشنویم، بعد از او برنامه را پی میگیریم.
یه شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهره است با کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد دلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم بفقانم یاد آن روز گرامی که قفص را بشکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به مجبور سخن از دل برمانم من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم بفقان
شنوندای عزیز، شما برنامه گنج شایگان از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. تشکر که تا این لحظه با ما هستین و مهمان برنامه ما خانم رویا سادات، فیلمساز و کارگردان جوان و مستعدی هستن که ما مطمئن هستیم که شما همه با نامش و با کارهایش آشنا هستید. خب خانم سادات، میشه در دقایق آخر برنامه بگوین که روز سوم جشنواره بین‌المللی فیلم روی چه چیزها از آژاندا بگوین بیشتر روی چی است و در آخر که فیلم انتخاب میشه بهترین فیلم‌ها چی چیزی بر اونا جایزه در نظر گرفتین، چی گونه انتخاب میشه؟
بله، جشنواره ما باید اول میگفتم که شما جشنواره جدا از تندیسی که برای پرنده ها دادن میشه و فیلم ها در بخش بین المللی هم برای رقابت میپردازن و برای بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم داستانی، انیمیشن و برای بازیگر زن نقش اول جوایز داده میشه و او جایزه یک تندیس است که به هر حال یک نمادی از تساوی جنسیتی نماد او یک تندیس جور شده و او داده میشه برای برنده و همه تو در بخش افغانستان هم ولی در بخش افغانستان سه کتگوری دیگه هم اضافه است برای تشویق فیلمسازا که بیترین کارگردان و نوشته و سینماتوگرافی هم جایزه داده میشه و ما سالانه یک تندیس در نظر گرفتیم برای
مردا و زنای من فکری که میپردازن به عنوان مبارزین حقوق زن کار میکنن یک تندیس ویژه از طرف جشنواره و یک نفر بیرون انتخاب میشه و بیرون از حوزه کسایی که فلم روان کردن در بخش موسیقی، در بخش های مختلف که کار کرده باشه، در بخش سینما، نقاشی، هر کسی که باور به مسائل حقوق زن داشته باشه و یک قدم برداشته باشه. ما نخستین تندیس امسال جشنواره اعلام کرد و خوشبختانه برنده نخستین تندیس امسال جشنواره و آقای فرهاد دریا بودن که روز اول روز افتتاحیه تندیس داده شد. بله. آقای دریا به پاس آهنگای بسیار زیبایی که خواندن و مخصوصا آهنگ چادرم از ایلیا تر شد و این جشنواره ادا کرد برای آقای فرهاد دریا و از همون تندیس برای برنده های فیلم ها که در روز اختتامیه برای فردا هست ادا خواهد شد.
بسیار تشکر خانم سادات که در برنامه ما اشتراک کردین و به سوالات ما پاسخ گفتین، برنامه ما را رنگین ساختین. ممنون شما، تشکر از شما و شبتان خوش. لطف کردین، زنده باشین. دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه هستیم با شنیدن امی آهنگ از فرهاد دریا که در جشنواره فیلم زنا که خودش هم اشتراک کرده بود و امی آهنگش مورد پسند همه قرار گرفت. با شنیدن امی آهنگ ما هم از حضورتان مرخص میشم. شب خوش و خواب راحت براتون میخواهم.
برداش خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم، مادرم ای مادرک خاکت شوم، خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. ای ننه و ای موره ای مادر ممه جان ای نام ناماور آن جانم آیا جان آبای
امریکا.